امروز ازتون پرسیدیم که اگه قرار باشه دیگران برای شما دعایی بکنن، برای خودتون، برای زندگیتون توی شرایطی که الان دارید، دوست دارید که این دعا چی باشه و بقیه بخوان که از خدا چه اتفاقی براتون بیفته. امروز میتونی که پاسخهای خودتون رو برای شماره من 910-88-88-017 در پیام رسانه بله ارسال کنید. من محمد طالبی هم خوشحال میشم که صدای شما رو بشنوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، خسته نباشید. همه شنوندگان و عوامل محترم، یکی از خواسته ها و یعنی در واقع اصلی ترین خواسته و آرزوی من و دعایی که همیشه از دیگران در شرایط مختلف خواستار بودم اینه که من بتونم توی انسانیت و آدم شدن به کمال برسم و براش بهشون گفتم که همیشه برای کمال انسانیت من دعا کنید. سید جاسم موسوی از اصفهان زیبا.
خیلی ممنونم آقای موسوی، امیدوارم که چیزی که میخواید با دعایی که دیگران در حق شما میکنن در سریعترین زمان ممکن محقق بشه. گفتن که عاقبت به خیری دعایی کامله که دوست دارم دیگران برای من کنن و بگن که این دعا رو برای دیگران هم دارن انجام میدن. واقعا نکته درستیه. در کنار حالا همه چیزهای جزئی که میتونیم برای زندگیمون بخوایم، هر رشدی، هر اتفاقی، هر توسعه‌ای که میتونه برامون بیفته و اتفاق بیفته و رقم بخوره، مهمترین اتفاقی که در برایند همه اینهاست عاقبت به خیری. امیدوارم که واقعا هممون بتونیم عاقبت به خیر بشیم. گفتن که آقای حسینی سلام، دوست دارم دعا کنن تن سالم داشته باشم و مشکلی که دارم حل بشه. امیدوارم آقای حسینی همیشه در سلامت باشید، امیدوارم که مشکلی که دارید و خودتون میدونید چیه سریعتر حل بشه. و این دعای تن سالمه و سلامت بودن هم واقعا از اون دعاهاست که خیلی وقتا که شاید حالا کمتر بهش فکر کنیم، شاید اوقاتی که شکر خدا از نعمت سلامتی برخوردار باشیم خیلی بهش فکر نکنیم، نریم سراغش، ولی خدا نکنه که یه دردی و یه رنجی رو، یه مشکل سلامتی رو تجربه کنیم، اون موقع است که این دعایی که خدا فقط سلامتی بده رو میتونیم کامل لمسش کنیم و بدونیم که چقدر خاصه ارزشمند و دعای با اهمیتیه. گفتید که سلام و خسته نباشید، آرزو و دعایی که دوست دارم دیگران در حق من بکنن اینه که من بتونم هرچه سریعتر صاحب خونه بشم. امیدوارم واقعا به مبارکی این روزها و به مناسبت ایامی که پشت سر گذاشتیم و با مدد اهل بیت بتونید که هرچه زودتر صاحب خونه بشید و این چیزی که ته دلتون هست با دعای دیگران برای شما و تلاش و همت خودتون محقق بشه.
اما افشای چهره پنهان اینترنشنال، انتشار بخشی از اطلاعات هک شده گروه هکری هنزله که ساعتی پیش از هک کامل شبکه ضد ایرانی ایران اینترنشنال خبر داده بود، تعدادی از اطلاعات به دست آمده را منتشر کردند. گروه سیاسی خبرگزاری فارس ساعتی پیش گروه هکری هنزله از هک کامل شبکه ضد ایرانی اینترنشنال خبر داد، شبکه‌ای که سالهاست با حمایت مالی آشکار اسرائیل و همکاری غیررسمی با نهادهای امنیتی غربی در نقش بازوی رسانه عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. در اطلاعیه‌ای که این گروه منتشر کرده اومده که تمام سامانه‌ها، سرورها، زیرساخت‌های ارتباطی و حساب‌های داخلی این شبکه تحت کنترل کامل ماست و حجم عظیمی از اطلاعات سری، مکاتبات، سوابق مالی و داده‌های شخصی کارمندان هم استخراج شده.
بله، و بر اساس اون چه که گروه هنزله منتشر کرده، برخی از چهره‌های مطرح و همکاران سابق این شبکه از جمله علی اصغر رمضان‌پور، مجتبی پور محسن، نیوشا سارامی، مراد ویسی، مهدی تاجیک، امیرحسین قاضی‌زاده، محمود عنایت، پوریا زراعتی و فرنوش فرجی در ارتباطات مکرر با نهادهای اطلاعاتی خارجی به ویژه در لندن، پاریس و برلین بودند. این گروه هکری همچنین فهرست برخی از افراد که با ایران اینترنشنال تماس داشتند رو هم منتشر کردند. دم بر بچه هامون گرم باشه که از این کار هیجان انگیز هم انجام
خدا میدن. خدا قوت به همه،
خدا قوت به شما، زنده باد ایران و ایرانی.
جناب آقای حامد گرگین، نخبه از خطه بوشهر در کشورمون، رتبه 4 کنکور، در پشت خط ارتباطی برنامه امروزمون در کنار ما هستن. آقای گرگین سلام، وقتتون بخیر. آقای گرگین صدای من رو میشنوید؟ خب فکر کنم که سلام آقا، وقتتون بخیر، صدای من رو میشنوید؟
سلام میکنم. بله در خدمتتونم.
خوبید آقا؟ وقتتون بخیر، سلامتین؟
ممنونم، سلامت باشید، خواهش میکنم.
آقا به ما گفتن که شما رتبه 4 کنکور شدید، درسته؟
بله. خب
به همون بگید که چجوری این اتفاق رقم خورد توی رقابت سخت علمی با کلی از هموطنه باهوش ایرانیمون، شما تونستید که این رتبه عالی رو کسب کنید. چجوری این اتفاق رقم میخوره توسط یک جوون ایرانی؟
دو بچه من خیلی ضعیف داره.
داشتم میگفتم که شما به عنوان کسی که در زمینه علمی داری تلاش میکنید رتبه 4 کنکور شدید. این رقابت کنکور هم خیلی حالا رقابت سختیه، همه کسانی هم که درش حاضرن نخبه های ایرانی هستن به نحوی یا هر کدوم با توانمندی و تخصص مختلف، ولی شما تونستید که توی این رقابت سخته رتبه 4 رو به دست بیارید. میخواستم ازتون بپرسم و بهمون بگید که چجوری میشه که یک کسی میتونه این رتبه بالا رو توی این رقابت سخت به دست بیاره؟
خب قاعدتا نیاز به تلاش و وقت گذاشتن و تمرکز داره در موقع.
بله.
خب البته حالا خیلی ما خیلی داریم که توی ایران توی زمینه های مختلف متخصص هستن و بالاخره هر کسی رو زمینه ای که کار میکنه وقت میذاره معادل همین داستان هستی. حالا لزومن مثلا نمیشه گفت که فقط کسایی که مثلا معادل بالا دارن یا توی کنکور خوب دارن در واقع نقطه هستن، بلکه هر کسی که توی زمینه کاری که داره تلاش میکنه کوشش میکنه موفق هست و کارش رو داره خوب انجام میده میشه گفت که نقطه محسوب.
الان شما چی کار میکنید؟ مشغول چه کاری هستی؟ تحصیل تو چه مرحله ایه؟
بله بله من تدریس میکنم.
تدریس چه رشته ای؟ چه مقطعی؟ چه درسی؟
من دانشگاه تدریس میکنم مقطع کارشناسی.
بله درست. خودتون رشتتون چیه؟ رتبه 4 شما رو به چه رشته رسونده؟
من مهندسی برق.
مهندسی برق. چی باعث میشه که شما بیشتر تلاش کنید، بیشتر تحصیل کنید، بیشتر همچین ممارست به خرج بدید برای طی کردن این مدارج علمی؟ اون انگیزه چیه توی شما که جوان ایرانید؟
بالاخره یاد گرفتن و نیاز به در واقع پیشرفت و یاد گرفتن تو هر انسانی وجود داره دیگه و هر بله. کسی بازم خدمتتون بگم در واقع تو هر رشته‌ای که کار میکنه دوست داره که تو اون رشته بیشتر یاد بگیره و بیشتر پیشرفت بکنه. خب بالاخره ما هم که حالا زمینه کاریمون به معلمی و درس دادن و تدریس برمیگرده بازم دوست داریم که پیشرفت بکنیم و بیشتر یاد بگیریم و تو اون حوزه‌ای که فعالیت میکنیم و فعالیت داریم خلاصه در واقع روند آموزشی خودمون داشته باشیم و یادگیریمون یک روند خلاصه پیوسته و همیشگی هست در واقع.
بله. یه نکته‌ای هست قدیم هم بوده ولی من می‌بینم که این چند سال دیگه با هوش مصنوعی و همه پیشرفت‌هایی که توی جهان داره اتفاق می‌افته خیلی پررنگ‌تر شده. نگاهیه که عزیزانمون توی حالا عرصه‌های مختلف علمی دارن اینه که نگاه شده نگاه مسئله محور، یعنی دیگه اینجوری نیست که دانشجوی ما، پژوهشگر ما، استاد دانشگاه ما دنبال این باشه که فقط یه کتابو تدریس کنه تموم بشه یا یه واحد درسی رو یه کسی پشت سر بذاره. این نگاه مسئله محور، این که شما دنبال حل چالش‌ها باشید، وجود داره الان به نظر شما توی روحی
بله
خودتون
بله.
توی دانشجوهاتون؟
با توجه به اینکه فیلدهای کاری خیلی متنوع شده و تو هر رشته ای اونقدر زمینه‌های مختلف و در واقع گوناگون وجود داره
بله.
که فرصت نمیشه در واقع هر کسی رو هر همه این زمینه‌ها کار بکنه و تخصص پیدا بکنه. حتما نیاز به این وجود داره که در واقع بر اساس تقاضا و بر اساس یه مسئله واقعی موجود وقت گذاشتن آدم در واقع فیلدی که کار میکنه اتفاق بیفته. و این تو دانشگاه هم وارد شده و ما توی کارهایی که حالا بالاخره تمرین هایی که با دانشجوها داریم یا خلاصه پروژه هایی که توی محیط دانشگاهی اتفاق میفته اون دید مسئله محور بودن و تقاضا داشتن اون مسئله‌ای که میخواد روش وقت گذاشته بشه و کار بشه تو سالهای اخیر در واقع چشمگیرتر شده. یعنی ما دیگه صرفا درس خوندن رو بر مبنای این که مدرک بگیریم بهش نگاه نمی کنیم و بر مبنای این بهش نگاه می کنیم که توی یه فیلد و یه حوزه تخصص ایجاد بشه و اون وقتی که گذاشته میشه واقعا مستره به ایجاد یک تخصص خاص توی زمینه خاص بشه.
آقای گرگین یه چیزی هست، شما از بوشهر هستید و عزیزان دیگه صدای ما رو میشنوند حالا از استانهای مختلف کشورمون، یه ظرفیتی وجود داره. من همیشه اینجوری فکر میکنم توی جامعه علمی هر کدوم از استانهای کشور ما طبیعتا همون نکته که شما الان بهش اشاره کردید، اینکه یه کسی بیاد همه مشکلات رو بخواد توی زمینه تخصصی خودش حل کنه واقعا
کار نشدنی و محالیه و حالا مختصات مسائل هم تغییر میکنه با تغییر کردن جغرافیا. خیلی ظرفیت گسترده‌ای هست توی حالا جامعه دانشگاهی، مثلا بوشهر که میتونه بره سراغ حل کردن مشکلات مثلا حوزه مثلا آیتی، مثلا برقمون توی بوشهر. به نظر شما چقدر از این ظرفیت میشه استفاده کنیم؟ چجوری میشه که بریم سراغ پرورش جوانهای توی دانشگاهمون که این دیدو داشته باشن که جدا از اون نگاه کلانه که برای پیشرفت کل کشور میتونه موثر باشه، برن سراغ حل کردن مسائل منطقه خودشون، برن سراغ توسعه فناوری علم و دانش توی منطقه خودشون؟
بله، قطعا الان روی کردی که دانشگاه ها و حالا پارک‌های علم و فناوری و بحث شرکت های دانش بنیانی که تو هر استان هست وجود داره، اینه که از بر مبنای اون پتانسیل های بومی اون منطقه و حالا اون آمایش سرزمینی که بالاخره وجود داره متمرکز بشن.
بله.
مثلا فرض کنید که استان بوشهر بحث حالا نفت و گاز و پتروشیمی، بحث دریا، بحث پرورش میگو.
بله.
و مسائل این شکلی در واقع توجه جامعه دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان رو هم به خودش جلب کرده و متمایل شدن به این سمت که نیازهای جامعه پیرامونی خودشون رو در واقع جواب بدن. و خب این قطعا هم منجر به ایجاد فن و در واقع تخصص علم و هم منجر به ایجاد اشتغال میشه.
اگر چه دانشجویی شما رو خیلی همچین به وجد میاره وقتی میبینیدش؟ ترک کردن مسئله از نوع مطالعه کردنش، انگیزش، تلاشش چی خیلی شما رو همچین ترغیب میکنه که پر انرژی مسیر رو ادامه بدین؟
خواهش میکنم. دانشجوهایی که در واقع در کنار درسشون مهارت هم در واقع یاد میگیرن و وقت مفید و کافی رو توی آزمایشگاه در کنار حالا درس تئوریشون توی آزمایشگاه میگذرونن برای اینکه بتونن روی یک زمینه در واقع کار آزمایشگاهی و کار فنی انجام بدن و در واقع در کنار حالا اون تئوری یاد گرفتن، هر شبه که بحث پیاده سازی عملی و یادگیری اون فن و مهارت رو هم دنبال.
درسته. و سوال آخرم از شما این باشه که اگه قرار باشه یه توصیه بکنید به همه رفقای جوانی که دارن ما رو میشنون، یه انتقال تجربه‌ای بکنید، چیزی که حالا خودتون توی مسیر پشت سر گذاشتید بتونه به باقی رفقای جوانمون، به من کمک بکنه، چیه؟ ما چه چیزی رو حالا توی مسیر علمیمون، تو مسیر زندگیمون بهش توجه کنیم که هم مسیر هموارتر بشه، هم راهی که طی می‌کنیم بتونه موثرتر و مفیدتر باشه، هم برای خودمون، اقتصاد خودمون، معیشت خودمون، هم برای پیشرفت کشورمون، منطقه‌مون و شهری که داریم درش زندگی می‌کنیم؟
والا من فکر میکنم که ایران یک کشور در واقع خیلی ثروتمند و سرشار از پتانسیل های کار و اشتغال و درآمد هست در واقع.
بله.
و برای همه جوان هایی که مهارت دارن و علم دارن حتما فرصت شغلی و فرصت ثروتمند شدن با برآوردن نیازهایی که توی همین جامعه و کشور وجود داره حتما هستش در واقع. باید همه تلاش بکنن که زمینه اشتغال مفید خودشون رو تو زمینه هایی که نیاز کشور و مردم و جامعه هست در واقع با یاد گرفتن فناوری ها و علم و تخصص به روز دنیا ایجاد بکنن.
بعد یه سوال پس از آخر بپرسم، گفتم سوال آخر ولی الان نظرسنجی امروزمونو باز کردم، جلوم بود گفتم که از شما هم بپرسم به عنوان یه نخبه کشورمون ببینم که کدوم گزینه مد نظر شماست. امروز یه نظرسنجی کردیم و مردم داریم میپرسیم که مردم ناظرینمون کدوم کار رو برای ایران بیشتر میپسندن. گزینه اولمون اینه که سخت‌تر کار کردن و بهتر کار کردن برای کشورمون، و گزینه دومش هم تلاش برای شناسوندن ایران به دنیاست. می‌خواستم ببینم شما اگه قرار باشه تو این نظرسنجی شرکت کنی کدوم انتخاب می‌کنید؟
هر دو گزینه نداره.
هر دو تاش در کنار هم دیگه به نظر شما؟
به نظر من هر دو تاش، ولی خب شاید تو شرایط فعلی تلاش برای شناسوندن ایران به دنیا فکر کنم بیشتر میتونه مفید باشه.
درست. خیلی متشکرم از شما و ممنونم که وقت گذاشتید. امیدوارم که همینطور که تا به اینجای مسیر موفق بودید همچنان بتونیم که در آینده هم از موفقیت های شما بشنویم.
بزرگوارین، خواهش میکنم، خوشحال شدیم در خدمت شما هستیم، ان شاءالله که موفق و سلامت
باشید. متشکرم، خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
اما رسیدیم به جام تقلبی امروز. خانم نوریه ماجرای عجیب و غریب و تازه این روزا سر زبونه افتاده که پای هوش مصنوعی رو وسط کشیده، اونم چجوری؟ جوری که خود سیاستمدارای اسکاتلند رو هم شاکی کرده. قضیه از این قراره که چند تا بیوگرافی تو آمازون منتشر شده که روش اسم سیاستمدارای معروف اسکاتلند رو نوشته. ظاهرن کتابا حسابی شبیه کار حرفه‌ای بوده و ظاهرش هم خب خیلی شبیه بوده به اصلش، ولی وقتی یه نفر ورق میزد میدید که پر از مطالب اشتباه، داستانسازی، حتی تهمت و شایعه های عجیب و غریب.
بله، حالا داستان اونجای جالب تر میشه که کتابا رو نه یه روزنامه نگار نوشته و نه یه نویسنده منتقد، بلکه همش کار هوش مصنوعی بوده. ظاهرن یه سری کاربر ناشناس با ابزار رایگان AI این کتابا رو تولید کردن، بعد گذاشتن واسه فروش. محتواش هم پر بوده از روایت های ساختگی، از روابط شخصی عجیب گرفته تا شایعه درباره فساد مالی و تعصب قومی. خلاصه هر چی که بوده خواستن که فروش رو بالاتر ببرن.
بله.
آمازون هم اولش متوجه نشده، کتابا رو برای مدتی اونجا گذاشته، ولی وقتی رسانه ها سر و صدا کردن و بعضی از سیاستمدارا رسما اعتراض کردن، آمازون مجبور شده پاکشون کنه. البته خیلی ها میگن کار از این حرف رو گذشته، چون توی مدت کوتاه کلی از این اطلاعات اشتباه بین مردم پخش شده و اثرش رو گذاشته.
حالا مردم اسکاتلند و حتی نهادهای رسمی حسابی نگران شدن که این ماجرا تازه شروع شده و خب خدا بعدش رو بخیر کنه، چون جلو اومدن AI تو تولید محتوا ممکنه باعث بشه هر روز یه شایعه جدید ساخت بشه و پخش بشه، اونم خیلی واقعی و حرفه‌ای. خیلی ها میگن این یه زنگ خطره واسه انتخابات و سیاست، چون معلوم نیست فردا نوبت کیه که قربانی کتابای جعلی و بیوگرافی ساختگی بشه.
بله.
خب امروز ازتون پرسیدیم که دوست دارید دیگران در حق شما چه دعایی بکنن.
جناب طالبی خدا رحمت کنه امواج شما را. ننه بزرگ من گفت یه وقتایی بدون هیچ دلیلی خوشحالی، حالت خوبه، یقین بدان کسی برات دعا کرده و مستجاب شده. از اینجور دعاها برای هم کنیم. دعای عاقبت به خیری، خوشبختی. متشکرم. من مصطفیم، همدانه، مهربان.
خیلی ممنونم آقا مصطفی از شما، متشکرم بابت پیامی که برامون گذاشتی. واقعا همینه، یه متنی رو میخوندم میگفت که توی شبی همه چی اتفاقا جوری رقم خورد که سخت و دشوار شد، به مو رسید. صبح که پاشدم دیدم همه چی حل شده، مامانم زنگ زد گفت دیشب دعات کردم. خیلی وقتا نمیدونیم که اتفاقاتی که توی زندگیمون میفته شاید ما حاصل و نتیجه یه دعایی باشه که یه کسی در حق ما کرد.
روزه خدمت مجری محترم برنامه.
سلام شما.
من مثل همه انسان ها، آدم های عاقل، دوست دارم برام دیگران طلب خیر بکنن، مثلا تن سالم، دل خوش، خوشبختی، عاقبت به خیری و همچنین رسیدن به خواسته های دنیوی خودم و عزیزانم. با سپاس بی پایان از همه شما، مهسا خانی هستم از شهر ورامین.
خیلی ممنونم خانم خانی، واقعا همینطوره. یه وقتایی حالا دعا کردنه ما خیلی نمیدونم درسته یا نه، ولی درگیر جزئیات میشه. اون چیزه رو اونجوری که دلم میخواد، امیدوارم که خدا به من بده، ماشینه اون رنگی، اون مدلی که میخوام باشه، نمیدونم خونه، اتفاقه، پوله، کاره، ولی شاید خیر ما تو اینه که خیلی کلیتر بخوایم، طلب خوشبختی کردن، طلب عافیت کردن، طلب سلامت کردن، طلب عاقبت به خیری کردن، اینها چیزهایی که میتونیم با خیال راحت بخوایم و مطمئن باشیم که اجابت میشه، مستجابه و اتفاق بهتری رو در زندگی ما رقم میزنه. خیلی حالا درگیر جزئیات شدنه، نمیدونم، حالا به نظر من نمیتونه کار درستی باشه. اینکه اعتماد کنیم، توکل کنیم به خدا و کلیات رو بخوایم و سر جزئیاتش همچین دلمون رو بسپریم بهش، میتونه که نتیجه بهتری داشته باشه.
ساعت 17:55 اینجا جام جوونی.
سلام به شما شنوندگان خوب شبکه جوان، من نیما عزت‌پور هستم و باز با یک جام اینجاست با شما. امروز میخواییم به صورت ویژه بپردازیم به آداب و رسوم محرم در کشورهای اسلامی دیگه. با ما همراه باشید و همراه ما بمونید. شما دوستان عزیز هم میتونید با شماره تلفن 0910-88-88-017 با ما در تماس باشید و در خصوص رسم و رسومات شهر خودتون برای ما صحبت بکنید.
عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام را میتوان در هر نقطه ای از کره زمین پیدا کرد. عاشقانی که با فرارسیدن ماه محرم مجالس عزاداری برای سید الشهدا و فرزندان و یارانش برپا میکنند. آیین‌های محرم در کشورهای آفریقایی. گرامی داشت ایام ماه محرم و برگزاری آیین‌های سوگواری و عزاداری ابا عبدالله الحسین در کشورهای آفریقایی دارای قدمتی تاریخی است. با فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسین در بسیاری از کشورهای قاره آفریقا، شیعیان با برگزاری مراسم خاص و یاد امام حسین علیه السلام و فرزندانش به سوگواری می‌پردازند. الجزایر، مصر، مراکش و تونس از جمله کشورهای شمال آفریقا هستند که شیعیان آنها همگام با شیعیان سایر مناطق جهان با سوگ آن امام همام می‌نشینند و جلسات عزاداری برگزار می‌کنند. تایلند نیز کشوری در شبه جزیره هندوچین واقع در جنوب شرقی آسیا است. در حدود 95% مردم تایلند بودایی هستند. مسلمانان با جمعیت 4% بعد از بوداییان بزرگترین گروه مذهبی این کشور به شمار می آیند که عمدتاً در 4 ایالت جنوبی این کشور سکونت دارند. با فرارسیدن ماه محرم، جامعه شیعیان تایلند لباس سیاه بر تن کرده و مساجد را به طور سنتی تزئین می کنند. در تزئین مساجد از عکس‌های حرم و امام حسین علیه السلام استفاده می کنند. مراسم عزاداری تا قبل از روز عاشورا همه شب پس از نماز مغرب و عشا با سخنرانی شروع و با سینه‌زنی و زیارت عاشورا خاتمه می‌یابد. بوسنی و هرزگوئین با مساحت 51129 کیلومتر مربع در مرکز شبه جزیره بالکان و غرب صربستان واقع است. در بوسنی و هرزگوئین از ابتدای ماه محرم مراسم عزاداری در تکیه خانه‌ها برگزار می‌شود. عزاداران همچون ماه رمضان از خوردن آشامیدن امساک می‌کنند و در روز آخر که روز ماتم نامیده می‌شود، روزه و نوحه غمگین درباره شهادت امام حسین خوانده می شود. کولومبیا کشوری در آمریکای جنوبی است که در کنار اقیانوس کبیر و دریای کارائیب قرار دارد. مراسم عاشورا یکی از مراسم باشکوهی است که شیعیان مایکائو در آن به طور گسترده شرکت می‌کنند و مراسم محرم به طور سنتی و تاریخی در ایام سوگواری جگرگوشه پیامبر اجرا می‌شود. شیعیان در کشور کانادا از هر قومیت و با هر آداب و رسومی که هستند، مراسم عزاداری سالار شهیدان را در این کشور برگزار می‌کنند. برجسته‌ترین ویژگی مراسم عزاداری مشترک در میان جامعه شیعیان کانادا برگزاری مجلس سخنرانی است. مراسم عاشورا در کشور کانادا شیوه مرسوم عزاداری شیعیان یعنی سینه‌زنی و نوحه‌خوانی نیز انجام می‌گیرد. برگزاری آیین محرم تقریبا در همه جهان برگزار می‌گردد که عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام با فرارسیدن ماه محرم مجالس عزاداری سید الشهدا و فرزندان و یارانش را برپا می‌کنند.
دوستان عزیزی که همراه ما هستن میدونن که در پیام رسان بله با آیدی جام اینجاست هم میتونید با ما در ارتباط باشید. کافیه شهر خودتون رو به ما معرفی بکنید و عضو گروه پیام رسان بله باشید. افتخار ما اینه که همراه شما باشیم و صدای گرمتون رو بشنویم در جام اینجاست.
امروز ازتون پرسیدیم که اگه قرار باشه دیگران برای شما دعا بکنن، دوست دارید که چه دعایی رو در حق شما انجام بدن. شما میتونید که پاسخی که برای این سوال مد نظرتون هست رو برای شماره من 910 88 88